بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما گرچه به کندی در آیات پیش میره، ولی من حداقل پیش خودم خوشنود هستم که مباحث رو تقریبا تکمیل میکنم و ناگفته ای ان شاء الله در آیات باقی نمیماند، ناگفته های اساسی، ولی باز هم سخنانی که دیگران پیرامون آیات گفتند و مورد تأیید است، اونها بسیاریش میماند و کمتر میتوانیم به آنها بپردازیم. اما اونچه که اساسی است و باید از این منظر، یعنی از منظر این کتابی که ما الان داریم به دنیا و جهان نگاه میکنیم، به آن نگاه بشود، وضعی است که مسلمان ها فعلا در آن هستند و اون وضعی که باید در آن باشند. ما هدف رو گم نکنیم. اجتماع ما اساسا بر این پایه است. خود من این اندیشه رو داشتم، پیش از من هم این اندیشه بوده است، همه انبیا این تفکر و اندیشه را داشتند و این پیام را به ما رساندند که بشر پیوسته باید در راستای تغییر وضع موجود خودش حرکت بکنه و به همین جهت هست که پیامبر فرمود که اگر کسی دو روزش مثل هم باشد مغبونه، یعنی گول خورد. بنابراین هر ساعت بعدی از هر جهتی این انسان باید متحول شده باشه. اول از جهت دانش، یعنی یک ساعت دیگر باید دانش شما افزون بر این دانشی باشد که الان دارید و آمدید و همینطور این دانش رشد بکنه. چون اون چیزی که خدا به انسان داده است و از انسان خواسته، عقل را داده و شعور و آگاهی رو خواسته که با این عقل اون رو کسب بکنه. پس این مبنای کار ماست کلن و این نیاز جهان اسلام است. شما با این حوادث روز به روزی که اتفاق می افتد و انسان را واقعا شرمنده و خجل می کند که بگوید من مسلمانم. ببینید مثلا رئیس جمهور آمریکا میاد اعلام میکنه که به دستور من اسامه بن لادن مثلا کشته شد. حالا من با طرح‌های قبلی و اینها کاری ندارم، ولی شادی خیابان‌های آمریکا و دنیا رو ببینید که یک مسلمان کشته شده، شادی میکنن این مسلمان. حالا کاری ندارم هر چی بوده، یک مسلمان. آیا مسلمان‌ها میتوانند اینطور برای کشته شدن یک مسیحی شادی بکنن؟ کجای دنیا؟ چگونه؟ حالا هر که باشه اون مسیح، من کاری ندارم. پس این یه وضع ذلت‌باری است که ما دوچار اون هستیم و این وضع باید عوض بشه و ما باید برای تغییر اون کار بکنیم هر چه هستیم. یعنی حتی اگر بدترین و خرافی ترین دین را هم داریم، به عنوان این که جهان امروز میگوید که صاحبان عقیده به هر عقیده‌ای که باشند آزادند، هم در داشتن عقیده و هم در ابراز عقیده. ما یه دین خرافی داریم، یه دین خیلی بد داریم، ولی شما که دنیای متمدنید و میگویید که همه آزادند، چرا ما این آزادی رو نداریم؟ چرا؟ چه کار کردیم؟ چه کار کردیم که در دنیا مشهور شدیم به تروریست، آدمکش، خشونت طلب، انتحاری، انفجاری، اینا از کجا اومده؟ پس ما نمیتوانیم، یعنی سرنوشت مسلمان ها، ببینید این بچه ها به دنیا میان در این کشورهای اسلامی و یک هویت ذاتی اجباری دارن، مسلمان، یه هویت اجباری است، هیچ کارش نمیتونه بکنه، یعنی هر چه لگد کوبش بکنه هویتش مسلمانه. پس باید برای اصلاح این هویت و برای بهتر ساختن ساختار این هویت ما کار بکنیم. البته من خودم حالا تحلیل‌های مختلفی در ذهنم هست. اصلا من معتقدم اسامه بن لادن ساخته دست آمریکایی‌ها بود. این کسی بود که آمد ارتش طالبان رو درست کرد. طالبان بر علیه نیروهای شوروی در افغانستان جنگیدن تا اینکه روس‌ها رو شکست دادن. بعد گروه‌های مختلف اسلامی در افغانستان بودن. اختلاف بر سرشون، بر سر اینها پدید آمد. این یک گروهی شد که پیوسته تبعیت از در واقع فرماندهان آمریکایی میکرد. خود اسامه بن لادن، اسامه بن لادن عرب چه کار داره توی پاکستان و افغانستان به جنگه؟ کاری با اینجا نداره. پس آوردنش، کاشتنش، الانم میگن جسدشو انداختن توی دریا. نه خیر، آمدن به سلامتی سوار هلیکوپترش کردن بردنش، تموم شد. بازی میکنن با ما. بیان جنازه رو نشون بده. به خوابون یه اقلا بگین یه روب خودت به مردن بزن، نفس نکش، ما توی تابوتت بذارین. حتی این هم نمیتونن بسازن. بعد خونش کجا بوده؟ خونش در میان در واقع چند پادگان نظامی پاکستان در میان چند کوه که امروز بی بی سی نشون میداد، خبرنگارش میگفت ما رو نمیگذارن اصلا تو اون منطقه بریم، نمیذارن ببینیم تو این خانه‌ای که این عملیات اتفاق افتاده چطوری بوده، کجا بوده، چون زیر حفاظت ارتش پاکستانه. هفته گذشته یادتون باشه کیلانی نخست وزیر پاکستان رفت با افغانستان، با کرزای صحبت‌هایی کردن، دیدارهایی داشتن، به اصطلاح توافق‌هایی رسیدن. بعد ارتش آمریکا آمد، خیلی هم به نفع آمریکایی هست، برای اوباما در انتخابات آیندهش یه پوان مثبتی درست کرده، یه امتیازه، حتما رأی میاره. حالا من کاری ندارم خوبه برای آمریکا یا برای منطقه، اینا رو من کاری ندارم، ولی شما ببینید بعض مسلمان ها رو، ببینید لیبی رو، ببینید الجزایر رو، ببینید چرا اینطوره، چرا ما اینطوریم. این چیزیست که باید عوض بشه. ببینید ما قرآن رو اینجا مطرح میکنیم، نمیخوایم اصلا از قرآن چیزی بدانیم، میخواهیم ببینیم که ما به عنوان مسلمان، شما امروز یه برنامه پخش میکرد از واتیکان، میگفت که پاپ پل دوم، ژان پل دوم که پاپ فلان بوده، کی مرده نمیدونم، چند سال پیش، میگه این الان اگر که دو تا معجزه به نامش ثبت بشه جزء قدیسین میشه. حالا یه معجزه اخیراً کشف کردن که نمیدونم یه کسی رو شفا داده. خب این چرت و پرت و مزخرفاتی که اونا میگن خیلی خوبه، در او چه همه جمع شدن شلوغ کردن فلان. ما چه کار میخواییم بکنیم در این دنیا؟ پس تک تک ما در این جمعیت با آگاهی پیدا کردن به مفاد این کتاب، این کتاب بسیار عظیم است، این یک پروژه و طرح جهانی است، متضمن صلح جهانی است، متضمن سعادت و نیکبختی جهانی است، متضمن اعتقاد و ایمان جهانی است. تمام آیاتش هم با هم منسجم و مرتبط و همش هم باید با هم باشه و این باید براش کار بشه. اولین کار این است که خود مسلمان ها اختلافاتشون رو بذارن کنار و همه حول محور این کتاب جمع بشن و بفهمن این کتاب چی میگه، چی میخواد، و الا ما یه کار حجمی میکنیم. یکی از اساسی ترین اساسی ترین، مهمترین، مقدمه این کار، اساسی ترین و مهمترین مقدمه برای این کار در میان شماها که بتوانید پیشرفت بکنید این است که سطح توقعاتتون رو از یکدیگر پایین بیارید و نسبت به هم اعتماد پیدا بکنید. من رو بگذارید کنار و این در میان ما هست. هر کسی هر جایی با یه توقعی با یه انتظاری، اینطوری نمیشه کار کرد. یعنی هر کسی بداند و ایمان بیاره که اگر یه کاری رو بهش نگفتن صلاح نبوده و اگر بهش گفتن بکن حتما باید بکنه و به عهده دیگری نگذاره. من از شما خجالت کشیدم، نتونستم بگم نمی کنم، رفتم بیرون به فلانی گفتم تو برو بکن این کاری که به تو میگن، تو رو تشخیص دادم برای این کار و الا پیشرفت حاصل نمیشه. اینکه همه بگویید من خودم یک پیغمبرم درست نمیشه. به همین جهت قرآن میگوید همه بگویید که ما ایمان آوردیم. ربنا یادمون میده ها، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. منادی فقط این ندا رو میده، بیاد ایمان پروردگار بیارید، ما شنیدیم این رو، ایمان آوردیم. همین، حالا ایمان آوردی؟ و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به این ریسمان، اینکه این اینطوری کج میره و اونطوری کج میشینه و من تو مجلس اونجا بودم بهم نگفتن بفرمایید بالا و نمیدونم به همه یه روز زودتر گفتن به من دیرتر گفتن و نه اون یه لحظه مونده بود که به من گفتن به اونها دیگه پنج روز پیش گفتن، این حرفا به درد نمیخوره، کارساز نیست با این خاک بر سری که مسلمان ها پیدا کردن. اینا بزید دور. مرد به زنان میگم مرد میدان باشید، میدان عمل. این وضع مسلمان ها خیلی خفت باره که توی خیابان ها پایکوبی بکنن که توانستن یه مسلمان رو بکشن. چرا مسلمان ها اینطورن؟ چرا نوکر بیگانه میشن؟ چرا اسیر بیگانه میشن؟ چرا افتخارات خودشون رو از دست میدن؟ یکی از افتخارات ما این است که تمام جوانهای ما و پیرهای ما و زنهای ما و مردهای ما افتخار میکنن که بچهشون یا خارجه، یا خارج درس میخونه، یا خارج رفته و اومده، یعنی دکتر آمریکا، آو بریم پیشش. نه، اینا افتخارات ماست. این از کجا اومده؟ چرا خودمون ذلیل میکنیم؟ چرا خودمون خوار میکنیم؟ چرا به این نکبت افتادیم؟ چرا خودمون رشد نمیدیم؟ چرا و نمیسیم در دانشگاه های خودمون گرسنگی بخوریم و هین افزون طلبی نکنیم، گرسنگی بخوریم و رشد بدیم؟ مگه آمریکایی از کجا آوردن؟ 200 سال سابقه داریم ما، افتخارمون 2500 سال سابقه فرهنگی داریم. چرا نمیتونیم خودمون رو رشد بدیم؟ چرا در هر کاری که هستیم درست انجام نمیدیم؟ اینا مایه تأسف و اینا مایه شکسته و اینا مایه ذلته و اینا مایه خاری است. من اون دفعه گفتم که نمیدونم راجع به این مشاوره و اینا صحبت کردم، بله؟ گفتم اینا کارساز نیست. اگر بری پیش مشاور و بگه این کارو بکن اون کارو بکن، اینطوری بشین، کج بشین، صاف بشین، راست بگو، نمیدونم فلان، و نکنی که نتیجه نمیگیری. اگر میخوای بکنی که دین تو هم همین رو بهت میگه،
با ایمان به خدا، با توکل به خدا، با سجده در پیشگاه خدا، با تواضع در پیشگاه خدا، با خضوع در پیشگاه خدا این کار بکن. خدا هم بهت گفته بکن. بعد یکی بعدن اومد چند روز بعد گفت که شما علم رو زیرش زدید و به هر حال اینم یه رشته ایست و زحمت کشیدن و فلان، و شما گفتید که اگه کسی رفته نتیجه گرفته بیاد به من بگه. من رفتم نتیجه گرفتم. گفتم خیلی خوب. نتیجه چطوری گرفتی؟ کارهایی که مشاور بهت گفت بکن کردی؟ درسته؟ گفتم. گفتم مشاور بهت گفت که این کارو بکن؟ گفت آره. گفتم این آیش. گفت اون کار نکن؟ گفت آره. گفتم این آیش. دیگه اونم مراجعه میکنه به علم و تجربه و عقل و تشخیص، بهت میگه این کارو بکن اون کار نکن. اگر قرار است انسان نکند، مشاورم که بگه و نکنه به نتیجه نمیرسه. نفس پیش مشاور رفتن که نتیجه نداره، حالا علم باشه. در هر حال خدا میگوید من مربیم، من میخواهم شما رو تربیت بکنم. راهشم اینه، این کارا رو بکنید، این کارا رو نکنید. و سلام. من هر از گاهی یه تذکری میدم که یادتون نره برای چی جمع میشیم. یه دفعه را نیفتید هر از مدتی بیاید بنشینید بعدم پاشید برید. خب یه بحثی مونده بود از عین القضات، ظاهرا مال اون هفته بودش، نمیدونم مال چقدر وقت پیش بود که این بود. اکنون چرا تأمل نکنی تا خود از این اکثری که حکم ایشان این است که و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا از آن قوم دیگر که و قلیل من عبادی الشکور، و چرا بحث نکنی تا خود کونو مع السواد الاعظم چیست؟ دو آیه رو مطرح میکنه، میگه تو چرا تأمل نمیکنی که از این اکثر نباشی. یه گروه کیه؟ اونا که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینا ظنی هن. ظن هم هیچ سوداور نیست، در برابر حق کاری نیست گمان. پس انسان باید همیشه در پی یافتن حق باشد و تابع گمان نباشه، تابع حدسیات خودش نباشه. یا اون کسانی که خدا میگوید قلیل من عبادی الشکور، از بندگان من اندکند که بسیار سپاسگزار، شاکر نمیگه شکور، بسیار سپاسگزار باشند، بسیار شاکر باشند. ببین ما یه نعمتهایی رو داریم، به هر حال هستیم، حالا که هستیم باید این چیزهایی رو که داریم به عنوان نعمت تلقی بکنیم. زبان داریم باش حرف میزنیم، گوش داریم میشنویم، چشم داریم میبینیم، پا داریم راه میریم، دست داریم باش کار میکنیم، همه کار رو با دستمون انجام میدیم. اینا نعمتهای بزرگیست، ولی شاکر نیستیم برای نعمتها. یعنی با این چشممون هزار کار غلط میکنیم یه کار درست، میشه قلیل من عبادی الشکور، باید برعکس بشه، هزار تا درست بکنیم حالا یکش هم خطا در بیاد، وقت میشه شاکر. با این پا هزار جای درست بریم حالا یه جاش هم خطا در بیاد، ما برعکس عمل میکنیم. بعد میگه که باید کوشش بکنی که با سواد اعظم باشی، همراه سواد اعظم باشی. این امیرالمومنین هم گفته. حالا این رو میخواد معنا بکنه که سواد اعظم چیه. اگر کثرت است پس و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، اگر مقصود این است که سواد اعظم یعنی همه توده های مردم که خدا میگه اکثریت اینها تبعیتشون از ظن و گمانه، میخوای از ظن و گمان توده تبعیت بکنی؟ پس این نیست. لا بل همه چیزها چنین دانسته به تشبیهی فاسد و ظن کاذب و پنداری مزور امروز مانع شده. امروز چی مانع فهم توه؟ این چیزایی که گفت، تشبیه فاسد، ظن کاذب، پندار مزور، اینا. فرداد کند خمار کمشب مستی. حالا نمیفهمی، فردا تو خماری میفتی، اون وقت میفهمی که آثار این نادانی و مستی چه بوده است. همه صحابه بران بودن که با اهل ردت صلح باید کرد. صحابه به ابوبکر گفتن، چون بعد از وفات پیامبر رده پیش آمد، یعنی گروه زیادی مرتد شدن و گفتن این رسول نبوده، دروغگو بوده، این حرف هم که زده بی خود بوده، برای که مرد، اگه رسول بود نمیمرد. قرآن هم قبلا پرسیده افا این مات او قتل انقلبتم علا اعقابکم، اینو قبلا هم مطرح کرده، ولی این اتفاق افتاد. صحابه گفتن که اینهایی که مرتد شدن رهاشون کنیم. ابوبکر گفت اونا آماده جنگ با ما هستن، باشون می جنگیم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخالف ایشان بود. چه گویی؟ ابوبکر سواد اعظم است یا ایشان؟ یه سواد اعظم پس چیه؟ سواد اعظم یک اندیشه درسته، یک فکر درسته. میگه همیشه با اون فکر همراه باشیم. البته تعبیر عین القضات اینه. و یکی گفتند در سلف که از علما سواد اعظم کیست. پیش از این به یکی از یکی پرسیدن که در علما سواد اعظم کیه؟ گفت محمد ابن اسلم توسی. افلا یتدبرون القرآن، این بود که کونو مع السواد الاعظم، از این بدر آورند که ما یتبع اکثرهم الا ظنن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تبعیت از سواد اعظم یعنی این که اکثریت را باید از پیروی از ظن نجات داد. و ان تطع اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله. ای پیامبر، اگر تو بخواهی از اکثریت مردم تبعیت بکنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند. پس سواد اعظم که کونو مع السواد الاعظم، تبعیت از اکثریت مردم نیست. چون اکثر مضل است، پس هادی اقل باشد به ضرورت. حالا که اکثریت گمراه کننده است، پس هدایت کننده ها ضرورتن اقلیتن. پس کونو مع السواد الاعظم چه معنا دارد؟ مع الهدات بود، مع الهدات بود یا مع المزلین، کدوم معنا رو میده؟ با گمراه ها بودن که اکثریتن، اکثریت آهادی و فردی، یا با هادیان بودن؟ لابد تا بدانی که ان ابراهیم کان امتن چیست. حالا میفهمی که وقتی میگوید ابراهیم تنهایی یک امت بود، این سواد اعظم. پس خیلی این نکاتی که قرآن مطرح میکنه مهمه، که همیشه دنبال جمع کردن نیروهای زیاد نباشید، چون نیروهای زیاد لازمش اینه که تفرقه فکری درشون زیاد میشه و بعد خود به خود اصلا جدا میشن. شما ببینید این احزابی که در ایران تشکیل شده، به جهت اگر یه دفعه قارچوار رشد بکنه، بعد گروه گروه منفصل میشن و جدا میشه و اعلام انفصال و جدایی میکنه و میره یه حزب دیگه تشکیل میده، مثلا فدائیان خلق. بله، اینا بعد از یه مدتی اوایل انقلاب دو دسته شدن، اکثریت اقلیت، نمیدونم مجاهدین خلق، مجاهدین خلق ایران، مجاهدین انقلاب اسلامی، شاخه میشن دیگه، از تو دل هم در میان جدا میشن. چرا؟ به جهت اینکه قارچوار رشد میکنن، بعد که میان میشینن به اصطلاح کلوغاشون و سنگاشون رو وامیشینن، میبینن با هم نمیتونن کار بکنن. بنابراین همیشه کسانی که در اقلیتند ولی انسجام فکری دارند، اینها میتوانند در جامعه و در رشد جامعه، در تعالی جامعه تأثیرگذار باشند. حرف این رو قضات اینه: پنداری قرآن دانستی؟ بدایت قرآن دانستن به نزدیک مردان آن است که تا کاها عین صاد و الف لام میم و تاها و یاسین بدانی، چون بدایتش ندانی نهایتش چه دانی که چه بود؟ به جلال و قدر لم یزل ولا یزال که این فصل که نوشتم ذوق است، هرچه پیش از این حروف دانستن بود آن ندانستن بود و تو را خبر نه. یعنی اگر این حروف رو که اول این سوره ها نوشته ندانی و فکر بکنی که قرآن رو میدانی، این ندانستنه و خبر نداری. چه گویی تا حروف به ندانی، کلمه چون بدانی؟ اگر معلم او بود که علم بالقلم، الرحمن علم القرآن و علمک ما لم تکن تعلم، ادبنی ربی، اول حروف که بر لوح نوشتند این حروف است که یاسین و تاسین میم، وگرنه چنین دانی با کافران برابری در فهم و کافران را با فهم قرآن کار نیست. امواتون غیر احیا. حالا کافران رو تعریف میکنه که کیان. انک لا تسمع الموتا انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله. پس کسانی حرف پیامبر رو و ندای خدا رو استجابت میکنن که گوش دارن و میشنون، و خدا مردگان را مبعوث میگرداند، بلندشون میکنه. مرده که نشنود اجابت نکند. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم، دنبالش البته لما یحییکمه که قصدش این است که شما را زنده بکند. مقصود آن است که تو گویی قرآن دانم. اگر قرآن دانستن این بود، بوجهل هم قرآن دانست. و خدا جل جلاله میگوید انهم ان السمع لمعزولون، اینا اصلا گوش ندارن. یعنی کسی که بیاید بنشیند قرآن را بشنود و تأثیر چندانی در رفتار و اخلاق و اعمال و کار او نداشته باشد، این ان السمع لمعزولون. نهایت قرآن در مقام موسی بدانی که و کلم الله موسی تکلیما، و در بدایتش حروف مقطعات بدانی و بینهما درجات غیر متناهیه. پس آخر قرآن چیه؟ این است که تو بفهمی که خدا با موسی حرف زده. اولش چیه؟ اولش اینه که این حروف رو بدانی که چرا خدا آمده چند تا حرف رو این اول به هم چسبونده بی معنا، چون این کاری کرده. خب بعد از اینجا که شروع میکنی تا اونجا که برسی که کلم الله موسی تکلیما رو بفهمی، اینجا سیر درجات رتبه پیدا میکنی، هی تعالی و ترقی پیدا میکنی. از مقصود خود به عالمی افتادم که تو از آن دوری، تو هنوز طفل رضیع باشی و تو را و اطعام مردان چه کار؟ اون خوراکی که مردها میتونن بخورن با تو که بچه شیرخوار هستی تو رابطه نداره، نمیتونی اون غذا رو بخوری. لا بل طفل رضیع هم نیستی، خود را کسی مپندار و خود را تزکیت مکن که چنین را خود تزکیت نرسد. و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، شما هنوز جنینی توی شکمهای مادرتون، هنوز چیزی نمیفهمید، هنوز در اون تاریکی و ظلمت ها هستید. فلا تزکو انفسکم، خودتون رو پاک نکنید، بگید ما پاکیم ما چنین، نه، همیشه دنبال یافتن کاستی های خودتون باشید تا بتوانید اونها رو برطرف بکنید. از عیسی صلی الله علیه و سلم بشنو که لا یلج ملکوت السما من لم یولد مرتین، این رو از تورات از یکی از انجیل ها آورده که کسی به ملکوت آسمان نفوذ نکند و وارد نشود مگر اون که دوبار زاییده بشود. عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن، در دیگری تجربه بردن به کار. هر که ملکوت ندید خود را به چه هنر تزکیت کند؟ باید ملکوت رو ببینه تا بتونه خودش رو تزکیه بکنه. به چیزی فانی چناز توانی کرد، قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر ولکن للذین اتقوا. اینا تیکه تیکه آیات از جاهای مختلف میاره. اگر به تقوا رسی آخرت تو راست، پس تو را ناز رسد که چیزی باقی داری، اون وقت میتونی ناز بکنی که به بقا رسیدی. و ما عند الله باق، هر چه نزد خداست باقی است. پس اگر انسان عامل به کتاب خدا و کلام خدا شد به بقا میرسه، از فنا نجات پیدا میکنه. اگر خود را پس از این تزکیت کنی شاید شایسته است. حالا اگر خودتو که به ملکوت وارد شدی و ملکوت را دیدی خودت رو تزکیه بکنی، اونجا به بقا رسیدی، اون وقت شایسته است. اونجا بگو آره، فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، خودتون رو تزکیه نکنید، زیرا خداست که میداند که چه کسی پرهیز پیشه کرده است. پس پرهیزگار است که شایسته است که بگوید من خودم را تزکیه کردم و پاک کردم. حالا بیایم در آیات درس امشب، آیات 62، 63 و 64، اینا رو بهش توجه بکنید و نشان بدید که محصلید و سعیم بکنید که تا پایان عمرتون محصل بمانید. بهترین کاره. که ابن سینا شدیداً مریض بود و این یکی از شاگردانش آمد یه سوال ازش کرد. ابن سینا از اون سوال کرد، گفت که شما که الان قولنج دارید و دلدرد شدید و فلان، این چه فایده داره بدونید؟ گفت که هرچه که انسان علمش بیشتر باشه و از این دنیا بره، در اون دنیا مقامش پیش خدا بیشتره و با دانش بیشتری با خدا مواجه میشه. پس تا اون لحظه آخر کسب دانش و علم را در هر زمینه ای که باشه رها نکنید. حالا از ما گذشته و نمیتونیم و دیگه ذهنمون نمیکشه و عقلمون نمیرسه و اینا رو خدا قبول نداره. خب آیه اول، و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون. آیه دوم، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. ببینید دو تا آخر دو تا آیه رو با هم مقایسه بکنید. لبئس ما کانوا یعملون، لبئس ما کانوا یصنعون. خب یکی خطاب است به مخاطبینی که قرآن رو دارن میخونن، یک شدن پیامبره. از این جهت صیغه رو مفرد آورده، یعنی ای پیامبر تو میبینی، ای مسلمان تک تک تو هم میبینی، تو هم میبینی، تو هم میبینی که چی؟ که از ایشان، همه رو قرآن با هم نمیگیره، میگه از ایشان، گروهی از ایشان، یسارعون فی الاسم والعدوان. چرا نمیگه سرع با الاس؟ یعنی اگر شما اینجا باشید و سرعت بگیرید که برید به اونجا برسید، میگه سرع یا سارع الا، شتاب گرفت به سوی. اینجا میگه فی یسارعون فی الاسم والعدوان، یعنی اینها مثل آدمی که توی دریا افتاده وسط آبه، حالا تو آب شتاب میگیره، مثلا یسارعون فی الماء، یعنی اینها غرق گناه و تجاوز و عدوان و گذشتن از حدود الهی هستند، غرقن و در این غرق شتاب میگیرن، یعنی هی اضافه میکنن، کوشش میکنن که گناه اضافه بشه. میبینید توی جوانهای ما یه نوع لجبازی هایی هست، بله؟ لجبازی ها. همین اخیراً یکی از این نمایندگان خیلی اصولگرای مجلس که ظاهراً تو همین جناح رئیس جمهور هم هست، گفته بود که تو هم روزنامه نوشته بودن که حجاب، این بد حجابی زنان ما دیگر یک مسئله اعتقادی نیست، تبدیل شده است به یک لجاجت سیاسی با نظام اسلامی. به حرف درستی است. پس یه جاهای ما لجاجت میکنیم. خب پس این میشه یسارعون، اونجا میگه یسارعون فی الکفر، میگه همیشه فی میاره، یعنی در کفر هستن، کفر دامنش رو توسعه میدن، در اسم و عدوان هستن، دامنش رو توسعه میدن. اینا چیزاییست که توی ترجمه نمیشه خیلی آوردش. و اکلهم السحت، و خوردن ایشان حرام را. اگه بخواید فارسیش بکنید باید بگید حرام خاریشان را میبینی، یعنی اون میبینی مال اینم هست. ای پیامبر میبینی چطور حرام میخورن؟ ما میبینیم امروز جامعه امرو رو میبینیم، مثلا حرام خاره، جامعه حرام خاره. بعد دیگه چی؟ اینها لبئس ما کانوا یعملون، اینجا میگه چه بد عمل میکنن. خب بعد میگه که علت چیه؟ علت این است که اون کسانی که مدعی هستند که ربانی هستند، یعنی تربیت یافتگان مکتب الهی هستند و احبار هستند، یعنی دانشمندان اجتماع و جامعه و هدایت کنندگان جامعه هستند، اینها باز نمی دارند اینها را، اینهایی که یسارعون فی الکفر و العدوان و اکلهم السحت، اینا رو باز نمی دارند. خب از اینا، خودش هم دوباره تکرار میکنه، از این قولشون به گناه و از حرام خاریشان اینا رو باز نمی دارند. حالا این ربانیون و این احبار لبئس ما کانوا یصنعون، اینا صنعت دارن، اونا عمل دارن. چه تفاوتی است بین فعل و عمل و صنعت؟ اینا در زبان عربی فرق میکنه. یه جو قرآن میگه مثلا یفعلون، یه جو میگه یعملون، یه جو میگه یصنعون. فعل یه بار مثلا یه کاری میکنه، مثلا میزنه تو گوش یک، 100 تومن به یکی میده، این فعل. عمل تداوم داره، یعنی گهگاه اتفاق میفته، این عمل. اما صنعت همراه با مهارت است. عمل نیاز به مهارت نداره. مهارت لازمش اینه که این انسان در این عمل ورزیده شده باشه. مثلا یکی رانندگی میکنه، یه بار ماشینو میده، این یه فعله. یکی نه میتونه رانندگی بکنه، بره بیاد فلان. ولی اون که رانندگی را به عنوان صنعت انجام میدهد، وقتی پشت اتومبیل نشسته میداند که الان مثلا میلنگ چه حرکتی داره میکنه، پیستون ها کجا دارن بالا پایین میرن، شمع ها چه کار میکنن، مسیر بنزین چطوریه، تمام اینا تو ذهنش هست. این صانع این کاره. اون وقت میگوید که ربانیون و احبار لبئس ما کانوا یصنعون، چه بد عمل میکنن، صنعتشون چقدر بده. یعنی اینها در گمراه کردن مردم مهارت پیدا کردند. اینجا دیگه نمیگه یعملون، میگه یصنعون. اینا کارشون هدایت بوده، حالا مهارت پیدا کرده در گمراه کردن. حالا تطبیق بدید با هر کی دلتون میخواد، هر کی دلتون. لبئس ما یصنعون، ما کانوا یصنعون. و تازه با کانو میگه، پیوسته اینطوریه، چون مهارت پیدا کرده. پس این دو آیه توضیح داده شد که در آیه اول یک گروهی رو مطرح میکنه که سرعت و شتاب میگیرن در اسم و عدوان و حرامخواری. گروه دوم ربانیون و احبار هستن که اینها رو باز نمیدارن از این کارش. جامعه متلاشی میشه. حالا آیاتی که این آیه رو میتواند تفسیر بکنه، انعام 120 و 121. و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، رها کنید هم ظاهر گناه رو و هم باطنش رو، هم پیدایش رو و هم نهانش رو، یعنی هم دست از فحشا بردارید هم از منکر. ظاهر اسم فحشاست، باطن اسم منکره. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. اقتراف این است که شما برید سر آب و هی مشت مشت بردارید، حالا یا مشت بریزید تو ظرف، یا مثلا یه جای هست یه کوزه بزرگ دارید، اینو نمیتونی زیر آب بزنید، آب کمه، با این لیوان یه ظرف کوچکتر اقتراف میکنید، یه ظرف برمیدارید میریزید توش، برمیدارید میریزید توش تا این پر بشه. بنابراین چون از طریق اکتساب اسم، اکتساب اسم ظرف خودشون رو آهسته آهسته پر کرده ان، از این جهت میگوید به ما کانو یقترفون. یه دفعه نرفته یه انبوه یه خرمن گناه برداره بیاره تو خونهشو بگه من حالا گناهکارم، نه، در طول عمر اقتراف کرده، کاسه کاسه پیاله پیاله روی هم ریخته، این ظرف رو پر کرده. پس ببینید لغت هایی که قرآن به کار میبره دقیقا باید معنا بشه تا مفهوم روشن بشه که چی میگه. یه جایی هم میگه سجزون به ما کانوا یعملون، یه جایی میگه به ما کانوا یفعلون، اینا همه، یا یه جایی میگه به ما کانوا یصنعون، پس متفاوته. بنابراین کسانی که کسب گناه میکنند پاداش داده خواهند شد به آنچه که کاسه کاسه و پیاله پیاله از گناه بر روی هم انباشتن، حالا جزاشون رو یه دفعه میگیرن. خب ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. تا اینجای آیه من بیشتر مورد به اصطلاح استنادم نبوده، از اینجا بقیهش رو رها کردم. و نخورید، ببینید اونجا میگه اکلهم السحت اینجا خدا ببینید از چه چیزی منع میکند که اگر بخوریم اکل سحت است. اینجا داره منع میکنه. خب میگوید که از آنچه که نام خدا بر آن برده نشده مخورید که آن تباهی و تبهکاری است. انه لفسق. حال اسم خدا برده شده یعنی چی؟ یعنی این که هر غذایی که درست میشه، نان پخته میشه، این فقط تو ذبح گوسفند نیست، گوسفند کشته میشه، گندم کاشته میشه، نمیدونم یونجه کاشته میشه، این یونجه کاشته میشه، خیلی خوب. نیت چیه؟ نیت این است که این مثلا به این گاو داده بشه. نیت چیه؟ این گاو شیر بده. نیت چیه؟ این شیر در راه خدا مصرف بشود. این میشه اسم خدا برده شده بر آن. اگر برده نشد نخورید. یعنی اگر بدانید که کسی دارد تولید میکند، خیلی سخت میشه، تولید میکند، گاوداری داره، تولید میکنه و بعد این شیر رو شما میگیرید میخورید و بعد پولی که اون گرفته میره مثلا در کاباره های لاس وگاس، نمیدونم ترکیه یه شهری داره، اون شهر اسمش چیه؟ بله؟ آنتالیا. میره اونجا خرج میکنه. این میشه لم یذکر اسم الله علی، در راه خدا نبود این تولید. بخونی چقدر کار سخت میشه که آدم باید خوراکش رو از کجا بگیره؟ از فلان. بله؟ اون وقت مثلا ما پیش از انقلاب تحقیق میکردیم، میگفتیم مثلا لبنیات پاک مال یهودی هست، مال بهایی هست، نخوری، تحریم میکردیم، نمیخوردن. خب؟ اما الان ما این کار نمیکنیم که مثلا لبنیات فلان کی داره تولید میکنه، دست کیه و اون پولی رو که میگیره کجا خرج میکنه. لم یذکر اسم الله علیه، اسم خدا برش ذکر نشده. اون نیتش این نبوده که جامعه رشد بکنه، نیتش این بوده که این پول اتفاقا در راه ضد جامعه به کار بره. از اینکه بسم الله بگند و فلان اینا، این نیست. خب پس خدا میگه از این نخورید. ما هم که داریم میخوریم، هممونم میخوریم. بله؟ بعدم میگیم که ما که راهی نداریم، ما استراره. بعد قرآن هم که گفته فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. بله؟ گناهی برش نیست، بخورید، طوری نیست. گشنگی که خدا هم که ارحم و راحمینه، نمیخواد ما گشنگی بخوریم. بسیار. مجادله نو. پس ببینید یکی از کارهایی که داره کار ربانیون رو میگه. ربانیون برای اینکه اونها رو از اسم و عدوان نجات بدن باید اینو بهشون بگن که وذروا ظاهر الاثم و باطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق. مجادله. یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول. ای کسانی که ایمان آورده اید، حتی پچ پچ و درگوشی شما نباید در راستای اسم گناه و عدوان تجاوز و دشمنی و نافرمانی از رسول خدا باشه. پس درگوشی ها کجاست؟ مثلا توی خونه بشونیم درگوشی پش پش بکنیم. بله؟ و تناجو بالبر و تقوا. سخنهای نجوایی شما، پش پش های درگوشی شما، حرف های اندرونی شما فقط در راستای بر و تقوا باشد. و اتقوا الله الذي اليه تحشرون. شما همتون پیش خدا گرد آورده میشید، همتون رو جمع میکنه. پس پرهیز پیشه بکنه، نه از ترس اینکه اونجا جمعتون میکنه ها، نه، اصلا نترسید، از شرمندگی و خجالت. از نساء 111. و من یکسب اثمن فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما. هر کس کسب کند گناهی را، گناه کسب ها، میره دنبالش کسب میکنه، پس جزی نیست که کسب میکند آن را یا به دست میآورد آن را به زیان خیش. علا یعنی بر ضرر، ل یعنی به نفع، مثلا لهو یعنی به نفعش، علیه یعنی به ضررش، علا نفسه یعنی به زیان خیش. و کان الله علیما حکیما، خدا هم داناست هم حکیمه. وارد آیه 64 نمیتونیم بشیم، بنابراین من دعا میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقض عنا الدین،
آمین.
واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.